Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Lanetullah ala a'daihim ecma'in. Nesta'izu billahi semi'il alim minash şeytanir recim. Allahumma vaffiqna lima tuhibbu ve terza. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا هو على ذلك. اللهم لعن الشابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب أيام ماه رجب، شعبان، رمضان که ایام خاصی هستند در مسائل تربیتی که یک زمینه ویژه‌ای رو در موفقیت‌های تربیتی نفس دارند و اصلش هم همین جور هست که غفلت از برکات این ایام حسرت مضاعفی را ای بسا خطا و اشتباه در این ایام اثر منفی مضاعفی را دارد. یکی از آثار مهمی که در این ایام میتوان به دست آورد این لذت ذکر هست. ذکر گاهی اگر دقت بکنیم حتی اعمال این ماه رو که غالبا بیشتر هست، 100 مرتبه فلان عمل، 10,000 مرتبه فلان عمل، فلان مثلا سوره، فلان اعمال نمازش اینطور، دعاهایش آنطور، خب توسط میدهد که انسان تا میتواند از این عالم که محل پراکندگی فکری است، پراکندگی روحی است، تشتتات گوناگون روح روان انسان هست، اینها را جمع زور کند و از برکات این توجه بهرمند بشود. خب قرآن وقتی می فرماید اولا یذکر الانسان و انا خلقناه من قبل ولم یکو شیعا، این یک حالت توبیخی و یا تعجبی است. اولا یذکر الانسان، خب این جای خیلی تعجبه یا بلکه جای توبیخه که چرا انسان تذکر پیدا نمی کند به این که او را ما وقتی که هیچ حساب نمی آمد او را ما خلق کردیم. این که خیلی واضحه، این که بهانه ندارد بگه من نمیتونم متوسط بشم. این چیزی نیست که برای او یک کلاس آموزش مخصوصی بگذارند چطور می شود؟ وقتی تشنه می شود به خودی و خود توسط پیدا می کند، چون این آب کجا هست من برم اون رو بردارم بخورم. حالا یک نفر لبه‌هایش خشکیده، جگر سوخته، تشنه تمام، اصلا دنبال آب نشد، همه تأسف میکنند. بخون چطور میشه این دنبال؟ یه وقت میبینیم که کسی در سرمای زیر 10 درجه میلرزد، اما بی خیال توجه به این که برد دنبال یه اتاق گرمی بخاری، همه تأسف میکنند، میگن اصلا امکان ندارد. مگه یک نفر مریض باشد، حواسش پرت باشد، یک کسی اعصابش کلن قطع شده، حسی ندارد، بگن ها این دیگه معلوم است. یک انسان عادی میگن اصلا نمیشه به یاد جرما نباشد در این سرما که میلرزه. این چیز خیلی واضحیه. انسان این که متوسط باشد من خلق شده ام، این رو اعتنا نکند، این چیز خیلی زای تعصبیه. چرا که وقتی خلق شدم این آثاری دارد. همین که متوسط شد که من خلق شده ام، کلی در زندگی انسان، در بینش های او، در مسیر زندگی او تأثیر میگذارد. همین که بی خیال هست به این مطلب خیلی واضح و آشکار و خیال هم میکنه چیز مهمی هم نیست، خب خلق شدم، باشه خلق شدم، منشأ تمامی مصیبت هایش از همینجا شروع میشه. این مطلب تعیین کننده است. پس ذکر یه چیزی نیست که ما در زبان فقط میگوییم، یه توجهی است به یک واقعیتی که اگر انسان به اون واقعیت متوجه شد در او حرکت ایجاد میکنه. شما یه پروانه مثلا پنچه ای رو مثلا ساکنه تا به برق اتصال میدید بلافاصله به حرکت میفته. چرا؟ این اتصال اون مرکز اثرش رو در این ظاهری کرد. این که انسان ساکن، انسان ساکت، انسان جامد، انسان که با همه وجودش خمود افتاده و از خمودی او انواع مشکلات بر او حمله میکنه، تا این اتصال به این حقیقت پیدا کرد که من خلق شده ام یعنی چی، شروع کرد از عالم واقعیت ها آثار حرکت در وجود او. فلذا این ذکر در این ایام از حیث زمینه این ذکر بسیار قوی است. فلذا ما وقتی دعاهایی که در این ایام وارد شده اینها رو با یه تدبری دقت بکنیم، خواهیم دید که مزامین این دعاها همهش توجه میکنه که این حالت در ما پیدا بشه. با اینکه خود این ذکر خیلی واضحه اما این مزامین دعاها توسق میده که اون زمینه در ما ایجاد بشه و تحقق پیدا کنه، چرا که یک امر سرنوشت سازی است، یک امر کوچکی نیست که ما بگیم که حالا پاشه شده نشده هم سرنوشت سازه. دستور ملهار این ایام زوری میخواهد تنظیم شده که ما رو تا این توسط به این زشت ایزاد بشود. حالا که معنای زشت که بلته گسترده هست تا بخواهم وقت عزیزان، الحمدلله عزیزان همه اهل مطالعه اهل توسط، از باب این که از خودمون خیلی چیزی نبافیم و انشاءالله از این فرصت بیشترین بهره رو برده باشیم، از کلمات اهل بیت علیه السلام و قرآن درباره اهمیت این ذکر استفاده بکنیم تا انشاءالله از وقتمون بیشتر بهره برده باشیم. مولا علیه السلام می فرماید از ذکر نورون و رشدون، النسیان و ظلمتون و فقدون. ذکر رو حضرت تعریف میکنه، ذکر نور است، رشد است. بیخیال شدن به ذکر تاریکی است، نابودی است. خب این ذکر چیست که این هم حضرت در یک جای دیگر می‌فرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما من ساعت تمر رو بابن آدم لم یذکر الله فیها الا حسر علیها یوم القیامه. ما من ساعت، هیچ ساعتی نیست تمر رو به ابن آدم که به بنی آدم میگذرد لم یذکر الله فیها، که در اون ساعت در حال ذکر نباشد. الا حسر علیها یوم القیامه، مگر اینکه در روز قیامت برای اون یک ساعت که در حال ذکر نبود حسرت خواهد برد. حالا حسرت یک کلمه است دیگه، ما میگیم میگذاریم. در یه جای خیلی وقت پیش یادم نیست روایت بود که از فرماشت بزرگان، حسرت هایی که گاهی در قیامت هست عذابش از عذاب جهنم کمتر نیست. حسرت های اونجا مثل حسرت های اینجا نیست که آدم خود فراموش کنه یادش پرت بره. وقتی بر انسان پیش میاد عذابش از عذاب جهنم کمتر نیست. در کل عمر این انسان بنی آدم اون مقدار ساعتی که در حال ذکر نبود در روز قیامت به اون ساعتش حسرت خواهد خورد. ظاهر مطالب لغت کلمه ایست بیان شده، اما اینها اگر به دست یک محقق تیزبین انسان کشاف حقایق داده بشود از همین یک سطر و نیمزد فرمولها برای زندگی انسان پیدا می کند، معناها برای انسان زندگی هستن چیست که جنسش از ذکر خداست، که نگذاشته دشمنان اهل بیت علیهم السلام تا معنای زندگی برای من باز بشود. ما به مرازی به در آخر زمان اجلس فساد زیاد خواهد شد، اما طبق روایاتی عقلیت انسان ها هم بسیار ترقی خواهد کرد. معلوم می شود از این روایات که هنوز این عبارت ها را که ما فقط لغت می دانیم و معنای لغت می کنیم و میگیم بله حسرت، ذکر، یه ساعت ذکر نشد، معلوم خواهد شد که اینها یک زندگی جدیدی کشف خواهد شد از این کلمات نورانی، که با کشف آن زندگی ها سرنوشت انسان ها، معنای انسان ها در زندگیشون کاملا عوض خواهد شد. یک مثالی عرض بکنم یه خورده از این قسمت بگذریم. مثلا یک وقتی بود که سیگار کشیدن اینقدر فرهنگ عمومی شده بود که می‌بینید اگه کسی در مساجد مجالس می‌خواست مجلسی داشته باشد، یکی از وسایل پذیرایش این بود که زیر سیگاری اونجا آماده کند برای مهمون‌ها، برای اهل مجلس. اگه بنا 100 نفر مثلا اونجا اهل مجلسه، 100 تا استکان لیوان باید اونا چای بده، 100 تا پیش دستی اینو بگذارد، یک مقدار هم زیر سیگار ها اونزا آماده کرده، بعضا سیگار هاش اونزا آماده کردند. این وقتی واردی خونه می شدی از دود سیگار این محسوس نبود، یه زندگی بود. یک بچه وقتی چشم باز می شد با اون فرهنگ بزرگ می شد، با خاطرات شیرین پدرش، بابا بزرگش، از خاطرات شیرین آنها به سیگار هم لذت پیدا می کرد. خود سیگار فی نفسه لذت نداره، که عامل بیماری، عامل فلان، اسراف. و اما چون با خاطرات بابا بزرگش، مادر بزرگش در اون خونه چون سیگار رو می کشه، از لذت محبت بابا و پدر و مادر بزرگ دارد میمچه و رشد میکنه، اون رفتار پدر و مادر و یا اینکه این حال سیگار کشیدن او با اون به او تزریق میشه، ولذا لذت میبره از تازه‌ای که میشود یک زندگی، فرهنگ زندگی انسان. اما حالا چی؟ حالا زندگی انسان ها خیلی رشد کرده. حالا تک تک این دوربرها، حالا شما یه اتوبوس نمیتونین پیدا کنین وقتی مسافرت میرین، یه نفر سرعت کنه اصلا سیگار بکشه اونجا. زندگی اصلا انسان زندگی رشد یافته است. تا سیگار اونور اتوبوس میگه آقا خاموش کن ما سرمون درد گرفت، و میگه آقا خاموش کن این هوا حق تو نیست، چیزه همه حق داره اینجا. اون دیگر میگه آقا زود خاموش کن چون این شد. میگه آقا این حق و ناس شما. این رشته این انسان زندگی در اثر رشد فکرها به طور طبیعی اصلا عوض میشه، جزء اصلا زندگیه. خب این رشد عقله. حالا در آخر زمان چه انسانهایی رشد خواهند یافت که مفهوم زندگی یعنی همون ذکر با خدا، غیر از آن یعنی حسرت، درد و رنج. الان شما مثل ملازم فرمایید در 60 سال پیش 50 سال پیش مثلا یخچال خیلی مطرح نبود، خونه ها مثلا برق اصلا مطرح نبود، زندگی هم راه زندگیشو میکردند، ای بسا حاضر نبودن برق بکشه. اما الان بعد 50 سال دیگر این شده یه زندگی اصلا. مثلا کسی تو خونش برق نداشته باشد، یخزال نداشته باشد، یه عذابی میکشه، یک دردی احساس میکنه، شده یه جزء زندگی، خود زندگی. حاضره که مثلا یه تکه از مالش رو بفروشد، اما بالاخره این برق شده جزء زندگی شده. الان دشمن میبینی که این فسادهای اخلاقی رو جزء میخواد زندگی بکنه، فرهنگ یعنی داخل در متن زندگی کردن. بدبخته پول نداره یه جور کفش بخره، اما ماهواره تو خونش اگه نباشه احساس میکنه درد میکشه. حضرت میفرماید وقتی یه ساعت از ذکر نداشته باشد در اونجا حسرت و معناهای درد رنج خودش، معلوم میشود اهل بیت علیهم السلام قرآن برای من آمده بودند چنین سطح زندگی رو برای انسان وارد بکنند که انسان اگر یک ساعت اگر ذکر نداشته باشد در عذاب و درد باشه. یه وقتی بوده که هیزم می آورد و انبار پر می کرد و دود هم می زد و سرش هم در می شد و بازم کیف می کرد، این حالش هم نبود. الان یک رو اگه برقه ها بره درد رنج می گیرد، چرا دیگه سوز خود زندگی شده. این عبارت هاش از روایت ها می خونیم، این عبارت ها در واقع صرف عبارت نیست که ما میخونیم، اینها ترسیم یک زندگی است که اگر دشمنان اهل بیت علیهم السلام این مصیبت ها رو روی بشر نمی آوردند، الان زندگی ما اینها نبود. این نبود که مثلا من مثلا حالا یخچال ندارم حسرت میخورم، این بود که من این مقدار از توجهات الهی غفلت کردم، در عذاب شدم. ببین دشمن چه جنایت های رو کرده که اصلا اینقدر این جنایت ها سنجینه، له کرده جامعه رو، اصلا بازگشت اون دوباره به این حق حیاتی انسان ها بعد از هزاران انسان های پاک که خونشون میریزد، بازم این انسان نمیتونه متوجه باشه مطلب چیه. مطلب خیلی قابل توجهه. در یه جای دیگه میفرماید که کل احد یموت عطشان الا ذاکر الله، هر انسانی در حال جون دادن به شدت تشنه می شود. چه تشنگی چه خدا می داند، مگر اون چه اهل ذکر اللهه. باز عرض کردیم از ذکر الله نشه تسبیح است و تونتون، این ذکر الله زندگیست، تمام وجودش، توجهاتش، این حقایقیست که در زندگی در اصل رشدیش پیدا کرده، با اون در حال جون دادن تشنه نیست. خیلی جالبه تشنگی هاش تو موقع انسان یه خورده تو این عالم تشنی میشود، عذابش، وضعش. مولا علیه السلام فرماید مداومت و ذکر قوت الارواح، ادامه تداوم ذکر غذای روحه. غذا این سطح زندگی رو از کجا به کجا میکشند؟ غذا همه میفهمیم دیگه، یعنی چی غذا؟ میبینیم یه اخبار، یک مثلا یه سیاسی بازی یه چیزی گفته تو اخبار، مثلا همه به اضطراب افتادن، شهیدات، مثل این که نون پیدا نخواهد شد، همه مضطرب. باید دو تا کلمه در مکاری مثلا یه چیزی پرونده، چرا همه میفهمه غذا یعنی چه؟ اصلا چرا همه میدونن چه؟ اون زندگیست، یه چیز تشریفاتی نیست. حضرت میفرما چه؟ ذکر غذای روحه. در یک جای دیگر میفرماید به ذکر الله تحیی القلوب و به نسیانهی موتها، به ذکر الله قلبها زنده میشوند و به نسیان آن میمیرند. و همه میفهمن زنده یعنی چه دیگه، همه اینو میدونن. خب اونتا توسح بهش نیست. خب به من بگن شاید این دوتا انگشت تو میخوام ببریم از حیات ساقط بکنیم، چه اضطرابات انسان رو میگیرد. چون توسط داره یعنی چی؟ اما حضرت میفرما که ببین انسان ها چقدر باید رشد جامعه بره بالا که برسه به این کلام، درک بکند. وقتی معصوم علیه السلام میفرماید عدم ذکر مرج قلب اوست، قلب خیلی مهمه، یا دو تا انگشت، حیات این دو تا انگشتم بی‌حسی میشه، اضطراب برمی‌دارد، بی‌حسی شد. اما کل موجودیت تو یه کلمه است دیگه. جامعه چقدر باید رشد بکنه تا این کلمات تبدیل بشه به یک زندگی، نه اینکه یک مطالبی است مال سخنان جلسات و مجالس و به تشریفات آنا. در یک جای دیگه میفرماید مولا علیه السلام من ذکر الله سبحانه احیا الله قلبه و نور عقله. اگه این ذکر انجام بگیرد، خدا قلب او را زنده میکنه و عقل او را نورانی میکند، و عقل او را نورانی میکند. میبینه آقا یه خورده فراموشی افتاده، اینور اونور اضطراب، آقا دیگه مثل این که فراموشی، کدوم قرصه ها رو بخورم، کدوم مثلا شربت ها رو بخورم، کدوم دم کردنی رو، میترسم دیگه واشش داره. فراموشی در برابر کل عقل یک چیزی نیست. که چرا؟ چون در متوسطه که زندگی منه، این روز زندگی منه، چون این را متوسطه هست خیلی جدی است، حاضر سن میلیون هم خرج بکنه مباد به داخل فراموش گرفتار بشه. تو میبینه تو زندگی یعنی چی. اما حضرت مسلمات نه فقط فکر حافظه، کل عقلش نورانی. این چه زندگی است باید اتفاق بیفته؟ چه حقایقی است که دشمن اینقدر زیر رو میکنه جامعه ما رو که تازه؟ بر یه سادیه فرماید لا تزال مسلیان ما ذکرت الله قائما و قائدن، دائما در حال نماز هستی تا اون موقعش در حال ذکر هستی، در هر حال، در حال نشستی، در حال بلنشتن، در بازار، در محفل، در محل کار، در حال نماز هستی. در یک سایه دیگر چیزی که فراوان هست، بنده این بخش از عرایزم رو پس این روایت هم حیفم میاد، چون الحمدلله اهل مجلس، اهل شمال و اهل معرفت و اهل دقت، مراتب ذکر و انزا در زندگی انسان باز کرده. می فرماید ذکر اللسان الحمد و ثناء. یک معرفتش در این مرحله است که خب یه تسبیح و یه انگشته رو به یک زبان تونتون کسی بهش سلام میگه، جوابش هم نمیگه که آقا من از ذکرم میمونم. کسی اینجا هر جنایت و گناه من از ذکرم میمونم یا نهی از منکری، برها ذکرش در این حد که الحمدلله و ثنا. و ذکر نفسه اگر انسان یه خورده رشدش رفت بالاتر، اون ذکرش دیگه چی هست؟ در عمق نفس الجهد و الانا. دیگر ذکر او وقتی به عمق نفس رسید دائم در جهاد، در فعالیت کوششه و سخت کوشی است. نمیتونه بیتفاوت باشه دیگه، نمیتونه آرام بگیرد دیگه. این ذکر اوست، نفسی که یه خورده رشدش رفت بالا به عمق وجودش اتصال بین شد، این دیگه در زبان تونتنها نیست دیگه، در میدان عملیات دائما در مجاهده و در سخت کوشی. و ذکر روحه الخوف و رجا. اگه از اینم رشد پیدا کرد، رفت به عمق لایه باطنیش که روح اوست، اونجا حال خوف و رجا دارد، دائما در حال خوف و رجاست. این دیگه مجال نداره بیاد بگه چه این حال هوای فلانسی شد و بهمانسی شد، آنچنان مشغوله. و ذکر القلب از صدق و صفا، رشدش از اینم عمیق‌تر شد، رسید به شعورهای باطنی‌تر، لایه‌های عمیق‌تر وجودش که با قلب زندگی می‌کنه. اونجا ذکر او صدق و صفا است. کسی بهش نگاه میکنه بگه آقا به کوه تسبیحت، به کوه تونتون زبانت، همیش تو میگه صدق و صفا در حال ذکر، این در حال عمق این درونی وجودشه. و ذکر العقل التعظیم و الحیا، وقتی به عمق لایه های باطنی به عقل رسید، این ذکرش همون حال تعظیم و حیا است، یک نوع حالت تواضع در محضر حضرت حق. و ذکر المعرفت التسلیم و الرضا، رسید به اون مراتب عمیق‌تر، حالت رضا و تسلیم ذکر اوست. و ذکر و سر الرؤیت و اللقاء، اللهم ارزقنا، که رسید به عمق لایه های باطنی خودش که سر وجودشه، اونجا دیگه ذکرش با لقاء حضرت حقه، دیگه با خودش در ارتباط. این ذکر علیه حال، این روایت ها رو انسان وقت دقت میکنه ببینه این ایام رو، این آثار زمانها رو خداوند قرار داد که انسان هی رشد کنه، رشد کنه و جامعه اسلامی رشد کنه، برسه به اون مرحله از زندگی. انسان وقتی این روایت ها رو میخوند و این صحنه جامعه رو میبیند، واقعا جا داره که انسان خون گریه کند. ما فقط همیشه میگفتیم که ابو سفیان ها، ابو جهل ها، طلحه و زبیر ها، مثلا خود چرا نمیدیدن که مثلا علی علیه السلام بود شرایط این وضع، آخه چطور نمیدن که حتی آثار وحی رو در چهره حضرت هستن همه میدیدند. متوسط میشه الان داره وحی میشه به حضرت، خود جبرائیل علیه السلام رو نمیدیدند، خود وحی رو نمیدونستن، اما میدونن که الان داره به حضرت داره وحی نازل میشه. اینقدر طلوع چشمشون مطلب واضح بود. قرآن میفرماید بابا اون زمان فرعون و اونها معجزات به این آشکاری رو که دو چشمش داره میدونه توب دستی شد اجده. خود ساحران فرعون که خودش اینها رو انتخاب کرده، اونها میگن بابا این سحر نیست. با همین باز میگه نه، در یه جایی هستش تو قرآن قریب به این مضمون البته، چون فرماد اینا یه تیب آدم هایی هستن که مرتبن ما عالم ملکوت رو که خزینه عالمه اینها رو به اونها برسانیم، برن ببینن خزینه عالم این قضایی همه. بعد چی؟ همین که دوبار اومدن به این عالم میگن حضرت ما رو سحر کرده بودند. عجب. در این که میفرمایند قرآن که در عالم قیامت در اونجا وقتی گناهکارا چه میگن ما رو برگردان به عالم قبلی تا اعمال رو جبران کنیم، به اونها پاسخ تندی میدهن که حالا به اصطلاح محسن دیگه خفه شو برو، مثلا به اون عبارتی که دیگه برجش ندارید از اهل تفسیر بزرگوارا میفرماشه یکی از علتا شاید این باشد که این انسان بدبخت بعد این همه سیری که در صفیا که در حال زندادن کشیده، شب اول قبر دیده، تو برزخ کشیده، الان تو قیامت هم سختی ها دیده، صدها بار گفته غلط کردم غلط کردم خدا منو بازگردان، همین اقرارهاش همین ها، اگر خدا اجازه بده دوباره به این دنیا برگردد میگه عصب ما رو سحر کرده بوده، اما تو خواب دیدی اینا چی بوده، این وضع دنیا که همچون هشداری است. وقتی انسان ها رو توسط میکنه اون وقت میبینه که خب از این طرف یکی انسان ها میرند شب و روز برای احیای این آیات روایات حقایق که جامعه بشری به این رشته ها برسه، حتی برای نجات این انسان ها حاضر میشن خودشون زندگیشون همه چیز را فدا میکنند، سخت‌تر مزاحمت‌ها رو شهادت‌ها رو همه رو هم تحمل می‌کنند، اما با همه این انگار این انسان اینها رو سحر و جادو می‌دونه. مثل اینکه برکات ولایت رو الان دشمن درش می‌کنه، یعنی چی دشمن؟ دشمن با همه کثافاتش مغز جامد نزدش میفهمه که اصلا ولایت یعنی چه، قدرت ولایت، نقش ولایت، صداقت ولایت، پیشگویی‌های قدرت، همین ها رو میفهمه. خب نسبت به اون برنامه‌ریزی میکنه، اما کسی که ادعا میکنه من در اصول انقلاب چنینم، میخواهم اصول انقلاب را چنین کنم و آمدم عالم را نجات بدهم، اینقدر شعور نداره که بابا وقتی مقام ولایت چیز رو فرمود، این به عنوان آدم عادی نیست، به عنوان ریش سفید کشور نیست. ولایت یک حقیقتی است، چون ولایت ارتباطی است با عالم معنا، عالم حقایق. ولی امر الهی یک فرد عادی نیست که مثل بعضی ها هر چه حوثی کرد بخواد چیزی بگه. وقتی یه مطلبی رو میفرماید، این مطلب پشتوانه دارد، نماینده امام زمان علیه السلامه. این اینطور نیست که یک حرف سیاسی بازی های روزمره دنیاست. اگر چیزی رو نمیفرماید، این روی حکمت‌های کمالات در عالم‌های بالا از عالم حضرت ولی الله العظم علیه السلام. اینجور نیست که نظام اسلامی آشکاره حقانیت نظام اسلامی رو. ما در گذشته ها یک مجتهد زام و شرایط وقتی در یک نظامی فقط میفرمش آقا جهات واجبه، همه واجب. امروز ده ها مجتهد مسلم برای این انقلاب شهید شده، فقط ده ها مجتهد. نشین انقلاب رو تایید کرده، نشین انقلاب رو گفته خیلی انقلاب خوبیه، عیب ندارد. برای این انقلاب خودش رو قربان کرده، تک تک اونطور ده ها مجتهد مسلم. این انقلاب یه بازی سیاسیه، چیزی نیست که در کشورهای عالم اتفاق بیفته. همتون چیزیه پشتوان انقلاب، پشتوان اعتقادی امامت، اعتقاد معاد. یک کسی که در انقلاب وقتی کار اتفاق میفته، برای این هست که روز قیامت به این کارش محاسبه خواهد شد. یه چیز نیست که کسی دلش بخواد در نفر دورشتن بشن، یه بازی در بیارن، اون یه سور اون دیگه مقام ولایت یه چیزی بگه، اون دیگری ده نفر دورشتن بشن پشت تریبون تمسخر بکنه، دهنکجی بکنه. وقتی این انسان اینها رو میبیند، میبینه عذاب عالم است. این عالم ولایت، شهدا، پیشگامان، قربانیان راه خدا، همه میخوان انسان رو بکشن بالا، بیارن از این زندگی ها بهرمند بشند. ذکر با اون مراتبش بشه زندگی انسان. این همه میخوان این اتفاق بیفته. یه مشت دنیا پرست جاه طلب مغرور خودخواه جناح طلب دنیاگرا این راه زیبای نورانی رو با یک مشت امیال هوس خودشون هی میخوان بکشن پایین، بکنن یه چیز بازی سیاسی تمام. این خیلی زایه. امروز انتخابات ما خیلی دقت خاصی رو میطلبه. انتخابات از این جهت که مثلا حضرت آقا در اون فرمایشاتش فرمود که من برای حق، برای رأی مردم اهمیت قائلم، من پشتیبانی میکنم، از ارزش میگذارم برای رأی مردم. مردم اگر رأی دادن به کسی، من از اون رأی دفاع میکنم. شاید بعضیا توسطشون فقط به این نکته فرمایش حضرت آقا باشه که یعنی اگر یه توت اجری فتن جری اومد اعتراض ششن رأی ها مثلا تقلبیه، حضرت آقا هم جلوش وای میسته، در حالی که این مطلب معنی های فراوانی دارد. بعضی هاشون رو حضرت آقا تو سخنرانیشون در اون اول سال زاری خودشون میفرمودن، بعضی اشاراتی رو در این کلامشون داشتن چه دقت ویژه میطلبه. مثلا چی؟ شبهه چی میاندازن؟ مثلا حضرت آقا چرا مثلا فلان رئیس جمهور رو مثلا کارهاش رو سکوت کرد، مثلا در برابر فلان اشتباه چرا به اونجا اختیار خودشون گذاشت، در فلان دوره فلان دولت مثلا اینجور حمایت کرد. اینا رو شبه میخوان درست بکنن، بقیه یعنی ولایت نمیتونه منشأت کنترل کنه، در حالی که اینطور نیست. ولایت پاسخشون رو میفرما چرا، برای اینکه این رئیس جمهور، این رئیس دولت چون منتخب مردمه، به احترام مردم به این احترام قائله. مثل بعضی از سیاست مداران دیکتاتور دنیا نیست که هر وقت دلش خواست بگه مجلس تعطیل، دولت تعطیل، 10 سال دیگه انتخابات ممنوع، اینجوری نیست. چون مردم رأی دادند، این رئیس دولت به احترام رأی مردم احترام دارد. ارزش برای دولت از سوی قدرت آنچنان قوی چرسه بخواد میتونه بکنه اختیار مطلق دارد، این میتواند قلقم بکند با اون اختیار مطلقه خودش. اما به مردم چقدر ارزش قائله که به احترام مردم و منتخب مردم در چارچوب قانون اجازه میدهد خب رأی مردم رو خب جاری کنه. خب مردم خودش انتخاب کردن. این تناقضات عجیبی است. این شبهاتش اینها در میارند. یک جا میگن که دیکتاتوریه نمیذارن بیان میدان، یک جا میگن چرا آقا سکوت میکنه، چرا فلانزا حمایت میکنه. خب این چه با هم نمیخونه؟ اگه دیکتاتوره، نظام دیکتاتوریست، و چرا میگیش اینجا آزاد میگذارد؟ اگر آزاد میذاره برای مردم ارزش کار که همینطور هم هست، خب دیکتاتوری کجا در اومد؟ خب این عقل همه انسان هاست میفرماد. اگر خطوط قرمز حالا با این همه فیلترها، این همه نفوذهای جنایتکارانه گاهی پیش میاد، یه خورده شلول بشه بین چی اوضاع و احوالی. خب این امنیت به این زیبایی که حضرت آقا تو فرمایشات اشاره فرمودند، خب اینا مطالبیست که امروزها یک مش سیاست مدار جون جامعه میفتند بر علیه ولایت، شبهات ایجاد میکنند، مغالطه های میکنند، تا اینکه اون سیر نورانی رشد جامعه که همه می رود به سمت رسیدن به این مراحل از زندگی، یعنی زندگی نیست شما می کنیم، زندگی نیست چین، زندگی اون وقت شروع خواهد شد که ذکر در انسانها فردی و اجتماعی وارد فضای جامعه ما باشد. اون مقدار توسط شب و روز به دنبال یه فلان هیچی هست، اون توسط بیاد به سمت واقعیت ها چه من خلق شدم، خالقی دارم، این خالقه من رو در عالم های بیشمار داره همچنان پیش میبره، توسط میده به همه برتری ها. زندگی حقیقی در خصوص ذکر مطالب بسیار مفصلی چه دیگه از اینها بنده را زمزم کنند. خیلی این روایت هم بخونیم که امروزها خیلی اینها رو افکار التقاطی چه غرب و اسلام قاطی هم میکند، که خیلی سریع حضرت میفرماید طلب الجمعه بین الدنیا والآخره من خداع النفس، این از نیرنجه های نفسه و شیاطینه که میخواد طوری القا کنه که دنیا و آخرت میشه با هم جمع کرد. ما هم چیزی نداریم در دینمون. جمع کرد یعنی چی؟ تو تلویزیون میاره یک آدم بدحجاب با اون وضع اوضاع یک لاتر میاره، مثلا در یک مراسم فرهنگی دینی میاره، میگه فلان کس هم اومده مثلا در اینجا به عزاداری امام حسین علیه السلام، یا به نماز مثلا فلان، یا روزه مثلا بهمان. یعنی چی؟ یعنی قابل جمعند، هم بی حیا باش هم نمازتن بخون، قابل جمعه. در عروسی هر چی دلت میخواد در از این افکار قابل جمع بودن حضرت فان از فریبه های شیطانه، قابل جمع نیستند. این دنیا در خدمت آخرته. این دنیا رو ما باید زندگیمون رو زوری تنظیم کنیم تا زندگی حقیقی آخرته. حضرت چقدر صریح می‌فرماید این جعلت دینک تبعا لدنیاک اهلکت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الخاسرین. این جعلت دنیاک تبعا لدینک احرزت دینک و دنیاک و کنت فی الاخرت من الفائزین. اگر دینت را تابع دنیا کردید با افکار التقاطی، گفتیم منظور از نماز جماعت هم یه سیاست اجتماعی است، اون تا هم یه جور سیاست اجتماعی است، ببافید از خودت یه تیزهایی رو، در حالی که نماز جماعت یک مکتب تربیتی فوق این حرف هاست که اومده انسان رو اینقدر بزرگ بکند که اون وقت این دنیا برایش یه پرپشن. هیچ وقت با این اعتقاد نماز جماعت تربیت نمی کنه. بله اگه نماز جماعت با اون اهداف بلند الهیش دارد، اون خرد ریزه هایش سیاست های مفید اجتماعی خواهد شد. اصلا طبق روایت چی می فرماید؟ آقا روزه گرفتن یه سیاست خیلی جالب اجتماعی است، فلان فواید بهداشتی دارد، در حالی که این شکستن اهداف بلند روزه. روزه حقیقتی است که انسان را میخواد به اون مراتب ذکر بالای مراتب زندگی برساند، از جنس دیگر از زندگی بهره‌مند کند انسان رو. بله اگر اون انجام بگیرد، این برکات اجتماعی هم خوردریز سایه اون هم طبیعی خواهد شد. اگر کسی دینش را تابع برای دنیاش بکند، هم دینش را هلاک کرده و هم دنیایش را، و در آخرت هم که زندگی حقیقی اونجاست از زیانکاران است. اگر دنیایش را تابع دینش قرار بدهد، هم دینش را حفظ کرده و هم دنیایش را. خیلی نکته جالبه. اونها که میخوان بترسانند اگر دین درست اجرای بشه دیگه دنیا از دست ما خواهد رفت، ما جداپرور نیستیم، ما چنین هستیم، ما چنان هستیم، ما میخواهیم چنین باشد، این افکار شیطانی دشمن رو، سوء استفاده از اختیاراتی که این امت با صداقت داره به دست یکی میدهد و از پشت تریبون اینقدر مبانی فکری رو پایمال می کنند، مخالف صریح آیات روایات و جامعه رو به این مشکلات و به این جامعه درسته با مشاهده این چیزات رشد می کنه، متوسط می شه، ولی به برکت دقت در این آیات روایات این رشد سریع‌تر انجام می گیره تا حوادثی براش پیش بیاد، اون حوادث او رو رشد بده. بعد 30 سال 40 سال دیگه ها اون وقت رهبر میفرمود تا فلان چیز رو. ما بعد از این همه سختی ها و مشکلات، شکست ها، گرفتاری ها، حالا میرسیم به اون. حضرت ها فرمود اون زمان ها که اقتصاد مقاید این ها رو بکنید. ما حالا نه، اگر ما به معارف الهی مستقیم تغذیه بکنیم، قبل از این حوادث تلخ با رشد نورانه تزنها راه رو میشناسیم که مطلب از صدراره. حضرت میفرماید اگر دین اجرایی بشه، هم دین اگر این دنیا تابع دین باشد، اگر اعتقادات کثیف دشمن پسند این که ما با ملاحظه رفتارهای غربی میخواهیم جدا پرور نباشیم و قاطی هم بکنیم، نظام دینی رو به هم بریزیم، نظامی که معصوم علیه السلام فرموده که دنیا باید تابع دین باشد، اگر این اتفاق بیفته چی میشد؟ هم دینت محفوظ خواهد ماند و هم دنیایت محفوظ خواهد ماند. اینطور نیست که بترساند ما رو. اگر دین درست اجرا بشه، ما نمیتوانیم به اروپا برسیم. و کنت فی الاخرت من الفائزین، اونی که همه دنبالش پیروز بشند. پیروزی حقیقی در اینجا نیست، تو اینجا یه گذریه. اینطور نیست که مثلا یک نفر در اتوبوس مثلا سوار شدن با هم روی صندلی دعواشون شد، مثلا بگه چه خب آقا تو صندلی و پاره بشین، شکسته بشین، من دیگه حالا پیروز شدم. اتوبوسیه که، اما اونی که رسیدن به مقصد، مشکل مثلا اداری اون به خوبی حل شد و این دیگری شکست خورد، اون مهم بوده. این یه ساعت صندلی برامون پیروزی نیست، پیروزی بعد از اونه که پیاده شد از اتوبوس، هر دو تو کار فلان موضوعشون اونجا حل شد، اون پیروزی بوده. دانش آموزی دوستا دعوا میکنند، این میگه من این صندلی میشم، میگه من این صندلی میشینم. خب زور میگن صندلی رو میچینه و هر مثلا میگه پیروز شدن. تو پیروزی نیست، چه پیروزی آخر سال که از روی این صندلی ها چه وسیله بود تا ما تو کلاس بشینیم اصل اون علم رو به دست بیاریم. اونی که الان در پایان اون نمره بالا رو گرفت، پیروزی اونه. نه این چین صندلی اون یکی رو نوشو گرفت نشست، اون یکی ازش گرفت، فائزین پیروزی که همه دنبال هستن اینجا نیستشون، اینها یک معتبوسی که همه دارن سوار میشه رو تمام میشه، یه سندلیست که همه نشستن توش، فی الاخرت من الفائزین. چقدر فکر انسان در این روایات میکشه به مترقی ترین مراتب زندگی، که اگر ناشکری بشود در جامعه ما این حقایق به این صراحت و نورانیت بی‌اعتنایی بشود، ما یک مش مزخرفات غرب را بیاریم خیره بکنه برایمون، ناشکری ها معلوم نیست که حضرت ها یک فرماشات و فین سال اولشون دکت داشتید، یک اشاره فرمودند که اگر این مسائل آنطور باشد اینطور نباشد، معلوم است که امنیتی هم باشد. به مطلبی است بزرگان دیگه یک سال صد جلد کتاب صحبت نمی کنند، اشاراتشون اونجا دیگر. ما آرزو می کنیم که ای کاش از این فرصت ها حتی اکثر استفاده رو می کردیم برای احیای جامعه مون، مبارزه با دشمن، مبارزه جدی، نه تشریفاتی که بله کارام رو میکنیم یه ساعتم میریم یه هیئتی مثلا، اونم روز برنامه زندگیمونه. کسانی که در مسیر تربیت نفس هستن، تربیت نفسی نیست که اخلاق نیست که گوشه نشسته با چیمیز کاری نداره، اخلاق طبق روایات صریح آیات قرآن در متن زندگی انسان، درجیری هاش در زندگی پیش خواهد اومد، درجیری هاش نفس در درجیری ها هی در جولان هست و در غلیان هست و در حال هواهای گوناگون دارد به هم میریزه، اینجاست که نفسی میخواد تربیت بشه و برای آخرتم تربیت بشه و برکات نورانی هم طبق روایات نه تنها خودش هست بلکه جامعه نسلهای آینده هم بهرمند بشه. و یکی از زیبایاش این است که اگر با این نگاه در مسائل اجتماعی، سیاسی، مدیریتی که جزء برنامه های تربیت یک انسان هست، که شیاطین میخوان بگن که آقا اخلاص رفتی به مسائل سیاسی دارد، شما دیگه سن صحبت انتخابات کردی مثلا دیگه شده سیاسی دیگه، اخلاق برای خدا وقت انجام گرفت حتی در ظاهر ما هیچی هم نتیجه نگیریم، ما اون مسیر تربیتمون در آخرت همون فائزون طبق روایات اون نتیجه حاصل شده. پس بنابراین این ایام بهترین فرصتی است که با یه نگاه باز از حیث مسائل تربیتی نفس پشت سر ولی امر مسلمین جهان، نماینده حضرت ولی الله العظم، ارتباط با تحقق عبودیت در عالم خلقت در کره زمین، مبارزه جدی با شیطان و ابلیس و شیاطین، اینا مطالبش دعای نطبه داره، ما خط سیرشون میده، اینا الفاظی هستن که انشاءالله خداوند از خدا کمک میخواهیم که این ایامش ایام عبادته، ایام بصیرته، ایام وظیفه جامع دینی ماست، اما فردی، عبادی، اجتماعی، سیاسی و مبارزاتی، انشاءالله تعالی به برکات این ایام و این تربیت های ریشه دار انشاءالله خداوند امسال را حالا اراده خداست، که ما وظیفه‌مون دعا کردن است انشاءالله با ظهور حضرت انشاءالله تعالی این مشکلات را از عالم خلقت برطرف بکنه. این مشکلات ما فقط مشکلات ساده نیست، اینها سوزی از مشکلات بزرگی است که در عالم هست و اونها سوزی از مشکلات بالاتری است که در حاصل جهان هستی هست، که در بحث محتویت بحث شده و قطعا عزیزان با توسط به اون ریشه مشکلات که در روایات آمده، زنج بین جهل و عقل، این انشاءالله با ظهور حضرت این زنج انشاءالله تعالی که یک نوعی قیامتی برپا می شود، اون فرازهای دعای نطفه انشاءالله تحقق پیدا بکند. صلواتی ختم کنیم. آمین.